ساعت 10 شب در تهران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه دوشنبه 14 اسفند ماه خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم رویا و درود به شما شنونده رادیو فردا. وزیر کشور ایران در نخستین موضع‌گیری پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مدعی شد میزان آرای مخدوش در کل کشور 8% بوده است. احمد وحیدی در نشست خبری روز دوشنبه گفت آرای سفید در این انتخابات 5% بوده و افزود اگر همه آرای مخدوش کل کشور را هم محاسبه کنیم نهایتاً به 8% می‌رسیم. احمد وحیدی میزان مشارکت در انتخابات در کشور را 41% اعلام کرد و شمار رای دهندگان را 25 میلیون نفر. این در حالی است که ستاد انتخابات کشور درباره نتایج انتخابات تهران تنها آرای صحیح را اعلام کرده و از شمار آرای باطل و رقم دقیق مشارکت سر باز زده است. انتخابات تهران با استقبال سرد مردم روبرو شد و به نوشته خبرگزاری مهر تنها 24% واجدان شرایط در تهران در آن شرکت کردند. نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم 15 سال حبس خباط ویسی دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و صدور کیفرخواست علیه شیدا صابری دانشجوی دانشگاه شیراز خبر دادند. سازمان حقوق بشری هنگاو نوشت که آقای ویسی جهت سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی مریوان منتقل شده است. دادگاه انقلاب مریوان اتهامات این دانشجوی زبان انگلیسی را که دو نوبت در شهریور و آبان سال گذشته دستگیر و بازجویی شده بود، تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد. شیدا صابری دانشجوی کارگردانی دانشگاه شیراز نیز در صفحه اینستاگرامی خود نوشت که دادگاه انقلاب یاسوج اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی، تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی را علیه او وارد دانسته است. شیدا صابری 16 مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در یاسوج بازداشت شده بود. بر اثر حادثه‌ای در میانه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، 3 کابل اتصال اینترنت و ارتباط تلفنی در عمق دریا قطع شده است. شرکت هنگ‌کنگی HJC Global Communication روز دوشنبه قطع شدن این کابل‌ها را تایید کرد اما به علت آن اشاره نکرد. این شرکت گفته است با قطع شدن این خطوط 25% از جریان اطلاعات عبوری از زیر دریای سرخ مختل شده است. به گفته این شرکت مسیر کابل‌های دریای سرخ برای ارتباطات از آسیا به اروپا حیاتی است و شرکت هنگ‌کنگی تغییر مسیر دیتا را آغاز کرده است. این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی رخ داده باشد، هرچند که این گروه دست داشتن در این حادثه را انکار کرده است. و اداره جرایم تروریستی در دادگاه امنیت کشور مصر حکم اعدام محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و 7 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه را صادر کرد. رسانه‌های رسمی مصر روز دوشنبه گزارش دادند محمود عزت قائم مقام رهبر اخوان المسلمین و محمد البلتاجی، عمر زکی، اسام یاسین، صفوت حجازی، قاسم عبدالماجد و محمود المقصود دیگر محکوم شدگان به اعدام در این پرونده اند. در این پرونده که بررسی آن حدود 3 سال پیش آغاز شد، 37 تن دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین به حبس ابد، 6 تن به 6 سال حبس و 7 تن به 10 سال حبس محکوم شدند. 21 متهم هم تبرئه شدند. در این پرونده رهبر اخوان المسلمین و اعضای ارشد این گروه متهم به برنامه‌ریزی و اقدامات خرابکارانه برای تغییر نظام مصر و حمله به افراد و پایگاه‌های نیروهای مسلح و پلیس شدند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهگام که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم چه پیش رو داریم. نگاهی داریم به آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی. اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهدید حقوق دانشگاهیان رو بررسی می‌کنیم. و پای صحبت‌های خواننده‌ای می‌نشینیم که او هم به اتهام ترانه‌سرایی مجازات شد. ایران می‌گوید تضییع حق خود در میدان گازی آرش را تحمل نمی‌کند. به ادعاهای مطرح شده در مورد این میدان گازی هم خواهیم پرداخت. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در تهران تنها 14 نفر از جمله چهره های تندرو جبهه پایداری به طور مستقیم به مجلس راه یافتند و 16 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شده است. گزارش های منتشر شده در رسانه های داخل ایران نیز حاکی از کاهش محسوس مشارکت مردم در کل کشور بوده است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
3 روز بعد از انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور آمار مشارکت در این انتخابات را 41% اعلام کرد.
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون عزیزان ما که در انتخابات شرکت کرد.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم کشیده است. آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان و لرستان از جمله این استان‌ها هستند. در تهران سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که تنها 14 نفر از جمله چهره‌های تندروی جبهه پایداری در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شده. روزنامه اعتماد روز شنبه نوشته است که فارغ از درصد مشارکت، اینکه تعیین تکلیف اکثریت کرسی‌های تهران به دور دوم کشیده شده بی سابقه است. بر اساس ماده 9 قانون انتخابات، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل 20% از کل آرا را کسب کند و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. به نوشته خبرگزاری مهر، تنها 24% واجدان شرایط در تهران در انتخابات شرکت کردند. محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور صبح دوشنبه بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرده است که میزان آرای صحیح در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجموعاً 1,570,000 رأی بوده است. او اشاره‌ای به تعداد آرای باطله و رقم دقیق مشارکت نکرده، اما احمد وحیدی وزیر کشور گفته است که آرای سفید در این انتخابات 5% و همه آرای مخدوش در کشور 8% بوده است.
توجه شما را جلب می‌کنم که این 5% رأی سفید عیناً همین رأی، همین درصد در 4 حوزه‌ای که ما کل کار رو به شکل الکترونیکی انجام دادیم هم 5% بود.
سعید شریعتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب اما نوشته است که آرای باطل در تهران دوم شده است. حسین دهباشی مستندساز هم در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که ائتلاف آرای باطل بی سر و صدا و به تنهایی همه لیست‌های سیاسی را شکست داد. نتایج اعلام شده در تهران نشان می‌دهد که محمود نبویان پیشتاز انتخابات در تهران فقط 597,000 رأی، یعنی کمتر از 8% آرا را به دست آورده که نشان دهنده اثرگذاری تحریم انتخابات از سوی شهروندان است. علی مطهری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان حتی در میان 60 نامزد برتر هم دیده نمی‌شود. این دوره از انتخابات با مشارکت بسیار پایین در سطح کشور و به خصوص در شهرهای بزرگ همراه بود. استان البرز با 4.28% در انتهای جدول مشارکت قرار دارد و بعد از آن استانهای کردستان، تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارند. در جدولی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا به تفکیک استانها منتشر کردند، میزان مشارکت تنها در 8 استان بالاتر از 50% بوده و استان کهگیلویه و بویراحمد با 64.27% بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشته است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیر قابل اعتراض کرد. این عنوان گزارشی بود که روزنامه شرق روز شنبه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش از دایره رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده، موضوعی که با مواد قانون اساسی تناقض دارد. روز دوشنبه اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در جوابیه‌ای به روزنامه شرق نوشت که این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شؤون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است. ساعتی پیش در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از او پرسیدم که آیا این توضیح شورای عالی انقلاب فرهنگی شبهه‌ای که روزنامه شرق مطرح کرده بود را برطرف می‌کند؟
ببینید، به نظر من این شبهه رو برطرف نمی‌کنه و اساساً در محیط دانشگاهی اگر شما از خیلی از دانشگاهیان بپرسید، در بسیاری از موارد زمانی که به مشکلات جدی با سیستم دانشگاهی برخورد می‌کنند، معمولاً مراجعه می‌کنن به دیوان عدالت اداری و در اکثر مواقع هم جالب این هستش که دیوان به نفع دانشجویان، به نفع در واقع مراجعه کننده، رأی صادر می‌کنه. کل سیستم دیوان عدالت اداری یک سیستمی هست برای اینکه شهروندان اجازه داشته باشن که از دولت‌هاشون شکایت بکنن. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه اگر فرض رو بر این بگیریم در خیلی از سیستم‌ها شهروندان علیه همدیگه شکایت می‌کنن، دیوان تنها مرجعی هستش که شما میتونید علیه دست بالایی‌ها پرونده خودتون رو ارجاع بدید و احیاناً مسائلی رو که فکر می‌کنید حقتون ازتون ضایع شده رو بگیرید. در خیلی از اعتراضات، مسائلی که پیش میاد، نمونه‌اش مثل سال 88 در جنبش صف، زمانی که دانشگاه‌ها اقدام به اخراج دانشجویان معترض میکنند، دیوان تنها مرکزی بود که تنها مرکزی هست که دانشجویان میتونن در واقع حق خواهی خودشون رو ادامه بدن. بنابراین اینکه یک سیستم بسته تری که متشکل از خود دانشگاهیان هست مجددا در مورد سرنوشت مسائل دانشجو و استاد تصمیم بگیره و حق تجدید نظر رو در مراکز قوه قضاییه از اونها سلب بکنه، یک مسئله فراقانونی به نظر میرسه.
اما بنی هاشمی، شما اشاره کردید به اخراج دانشجویان در سال 88. جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی این دایره رو محدود کرده و میگه فقط شکایت هایی رو که به موارد تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی ارتباط داره نمیتونه به دیوان عدالت بره. خب این موارد تخصصی تر احتمالاً تخصصی تر از اونه که دیوان عدالت اداری بتونه اون رو بررسی کنه.
دو تا مسئله رو میتونن در این سوال شما پاسخ بدن. یکی اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونست در واقع حق تجدید نظرخواهی رو اساساً برای متقاضیان همچنان باقی بذاره و حق تجدید نظرخواهی رو اجازه بده که اونها به دیوان ببرن. اما در خصوص سوال شما که آیا دیوان توانایی ورود به مسائل تخصصی رو داره، باید این موضوع رو متذکر بشیم که در بسیاری از موارد قضات ممکنه تخصص لازم رو نداشته باشن، چنان که در مسائل ملکی و شهرداری و در مسائل این چنینی هم ممکنه قاضی علم تخصصی رسیدگی نداشته باشه، اما ارجاع میده به کارشناس. بحث در این رابطه رو هم من فکر میکنم که دیوان عدالت اداری هم اگر نیاز ببینه حتما میتونه مسئله رو ارجاع بده به کارشناس، مسئله تخصصی رو با نظر کارشناس مستقل بررسی کنه.
اما دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده که این مصوبه اساسا با پیشنهاد قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری بوده.
حتی اگرم اینطور باشه، هیچ بخشی از سیستم‌های اداری در ایران قادر نخواهند بود و نمی بایست که خلاف قانون مادر ایران که قانون اساسی نظر بدن. بنابراین در قانون اساسی موضوع به روشنی اشاره شده که هر شهروندی در هر کجای ایران که باشه حق دادخواهی داره، حق استفاده از سیستم قوه قضاییه داره و قوه قضاییه هم به عنوان بخشی از کل سیستم حکومتی نمی بایست که این حق رو از هیچ شهروندی سلب بکنه. یادمون نره که شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دستور روح الله خمینی تشکیل شد، به منظور تصویه محیط‌های دانشگاهی و برای هرچی بیشتر اسلامی کردن محیط‌های دانشگاهی پدید اومد. بنابراین اصلا این رو هم باید حتی بهش نگاه بکنیم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط برای یه مقطع خاص نبود و آیا اصلا این شورا باید همچنان 40 سال بعد به کار تصویه در محیط دانشگاهی بپردازه یا محیط دانشگاهی باید از اون آزاد آزادی لازم، از اون پویایی لازم برخوردار بشه که دانشجویان بتونن راحت اظهار نظر بکنن، اساتید هم بتونن راحت اظهار نظر بکنن. من فکر میکنم این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان همون هدف سال 1363 که تسویه دانشگاه ها هستش رو دنبال میکنه و این محدودسازی حق شهروندان در دادخواهی کردن در سیستم قوه قضاییه هم در راستای تسویه حساب هایی هستش که سراغ داریم که بسیاری از اساتید رو در واقع اخراج کردن، بسیاری قراردادهاشون تمدید نشد و خیلی از دانشجویان تعلیق شدن و در مرحله اخراج قرار گرفتن.
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. آریا آرام نژاد، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز و منتقد سیاسی نظام جمهوری اسلامی که بعد از حوادث شورای عاشورای 88 ترانه‌ای با عنوان علی برخیز ارائه کرد. اون چندی بعد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد، محاکمه شد، برای او حکم صادر شد و سالهایی رو در زندان گذروند. ساعتی پیش در گفتگو با آریا آرام‌نژاد نظرش رو در مورد حکم صادر شده علیه شروین حاجی پور به اتهام انتشار ترانه برای پرسیدم. شروین حاجی پور به حبس، ممنوع الخروجی، خلاصه نویسی کتاب‌های مذهبی و خواندن ترانه علیه آمریکا محکوم شده.
من در مورد حکم زندانی که در درجه اول دادم به ایشون خب بسیار متاثر شدم، به خاطر اینکه این هنرمند ابزارش فقط موسیقیه، نه کار خاصی انجام میده. اون موسیقیش نمیتونه در واقع یک فعل خیلی پیچیده‌ای باشه، به خصوص در مورد کار شروین حاجی پور و آهنگ برای. خب این یک برآیندی بوده از حرف‌های مردم که تو فضای مجازی منتشر شد و ایشون تونست این رو به شکل هنرمندانه جمع‌آوری بکنه و تبدیل به آهنگ بکنه، در واقع خواست عمومی رو با هنر خودش فریاد زد. ولی به خاطر همین حکومت اومده ایشون رو محکوم کرده. این مسئله واقعا غیر قابل تحمل هست، من فکر میکنم، و واقعا از این بابت ناراحت هستم. ولی بقیه مواردی که ازشون خواسته شده، مثل رونویسی و خوندن کتابا، خلاصه نویسی، حتی توی موردی رو خواستن که بره در مورد جنایت‌های آمریکا تحقیق بکنه، جنایت‌های علیه بشریت، و برای یک قرن باید بره تحقیق بکنه، در صورتی که خب چنین چیزی اصلا از یک فرد حتی بر نمیاد. این احکام رو صادر میکنن و میبینیم که حتی رئیس دستگاه قضا هم اومده یه تذکری رو داده و بعدش دیدیم که یه سری از مقامات همین نظام هم اومدن تذکر دادن که این حکما نمیتونه اجرایی بشه.
به عنوان یک خواننده و ترانه سرا، اگر از شما بخوان که ترانه ای علیه آمریکا بسرایید و بخوانید، چه احساسی در مورد این نوع نگاه به هنر دارید وقتی که هنر به مثابه یک مجازات داره علیهتون اعمال میشه؟
اگر من یک روزی به این جنبندی میرسیدم که در مورد آمریکا یا بر علیه آمریکا یا بر علیه سیاست‌های آمریکا یک آهنگی رو بخونم، اگر شخصا به این جنبندی میرسیدم و اجرا میکردم، خب اون بحثش فرق داشت. ولی وقتی اجبار وجود داره، خب این اصلا امکان پذیر نیست، میشه یک کار سفارشی. من فکر میکنم البته دلیل این که از شروین چنین چیزی رو میخوان به خاطر جایزه ای هستش که ایشون برده، و من فکر میکنم که میخوان که در واقع یه جوری این مسئله رو برگردونن به آمریکا که چرا شما به این آهنگ رسمیت دادید یا چرا به شروین جایزه دادید.
اما آقای آرام‌نژاد، اگر شما در ایران بودید و میدیدید که چنین حکمی علیه شروین حاجی پور صادر شده، چه تأثیری در روند کار شما داشت صدور چنین حکمی؟ آیا باعث می شد که با ملاحظه تر کار کنید؟ آیا باعث می شد که در واقع نوعی خودسانسوری رو در پیش بگیرید؟
با توجه به اتفاقی که برای خودم سالها پیش افتاد و قبل از اون ارتباطاتی رو با سایر هنرمندها داشتم قبل از اینکه محکوم بشم، ولی بخشی از اون ارتباطات رو از دست دادم و هنرمندهای دیگه با من با محافظه‌کاری برخورد میکردن، حتی بودن کسایی که تایید میکردن من رو ولی در خفا این کار رو میکردن و حاضر نبودن که علنی تایید کنن یا علنی حتی ارتباط خودشون رو بیان بکنن. ولی الان دیگه با گذشته فرق داره و من فکر میکنم به خصوص اینکه فضای مجازی فراگیر شده توی کشور، توی ایران بین مردم، و من فکر میکنم که دیگه قدر هنرمندها رو در واقع میشه از واکنش ها روی فضای مجازی دونست و این خیلی نمیتونه تأثیر گذار باشه، مگر روی هنرمندانی که به هر حال میخوان که همچنان با حکومت کار بکنن و بخشی از اون سیستم باشن.
آریا آرام‌نژاد خواننده و ترانه سرا به پرسش های من پاسخ میداد. پس از آنکه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای بار دیگر مدعی حق انحصاری عربستان و کویت بر میدان گازی آرش در خلیج فارس شدند، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این بیانیه را فاقد مبنای حقوقی خواند. عربستان و کویت بارها ادعا کردند که میدان گازی مورد اشاره به طور انحصاری به آنها تعلق دارد، اما ایران در مقابل تاکید کرده که هیچ گونه تضییع حق خود در ارتباط با میدان آرش را تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
تأکید دوباره کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان گازی ادوره که ایران آن را میدان آرش می‌نامد. وزرای امور خارجه این شورا روز یکشنبه هفته جاری در بیانیه مشترکی اعلام کردند هیچ سهمی برای طرف سومی در این میدان گازی قائل نیستند و تنها عربستان و کویت را به طور مشترک مالک ذخایر این میدان گازی معرفی کردند. اشاره مشخص این بیانیه به حق ایران در این میدان گازی است. همین مسئله با واکنش سریع وزارت خارجه ایران روبرو شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به این بیانیه گفت طرح ادعاهای بی اساس هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.
طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه طبیعتاً هیچ حقوقی رو برای مدعی ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس مذاکرات دو جانبه خودش با دولت کویت و سوابق مذاکراتی که در این زمینه وجود دارد، همواره در گفتگوهای دو جانبه خود با مقامات کویتی بر تداوم مذاکرات حقوقی و فنی در این زمینه تأکید کردیم.
ایران میگوید که میدان گازی آرش در محدوده آبهای بوشهر و سواحل شرقی عربستان و کویت قرار گرفته و بر اساس برآورد شرکت نفت فلات قاره ایران حدود 40% ذخایر این میدان در آبهای ایران قرار دارد. با اینکه کویت و عربستان بارها ایران را به ادامه مذاکرات برای مرزبندی دعوت کرده اند، اما این دعوت برای آن بوده که بر حق حاکمیت رسمی و مطلق خود بر این میدان گازی تأکید کنند. بهزاد احمدی نیا کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در قبرس درباره سابقه این اختلاف به رادیو فردا میگوید:
خب اساس این مسئله برمیگرده به مرزهای دریایی نامشخص در اون منطقه که بعد از تشکیل کشور کویت و عربستان بعد از جنگ جهانی بعضی از مرزها مشخص نشد. حتی بین عربستان و کویت هم یک منطقه کاملا بدون مالک وجود داره که سالها خود عربستان و کویت سرش اختلاف داشتن و نهایتا به توافق رسیدن که به طور مشترک ازش استفاده کنن. میدان آرش هم توی همچین منطقه قرار گرفته که مالکیت دریاییش بین ایران و کویت دست به دست میشه و محل اختلاف هستش، اما حالا عربستان هم اضافه شده به خاطر اینکه میدانی نزدیک این میدان کشف کردند که متصل به آرش میتونه باشه و اومدن مدعی شدن که خب این میدان برای ما هم هست و به طور کلی اصلا مالکیت ایران رو زیر سوال بردن. در چنین مواردی سازوکارهای مختلفی وجود داره، از جمله یک سازوکار حقوقی بین المللی هست که دو طرف مراجعه میکنن به مراجعی که هستند و میتونن تعیین تکلیف بکنن و قضاوت میکنن بر اساس مستندات و مقررات بین المللی پذیرفته شده. منتها این مراجع صرفاً با مراجعه هر دو طرف قابل استفاده هستش. وقتی یک طرف مراجعه نکنه اون مرجع بین المللی قدرت اجرایی نداره که بخواد طرف مقابل رو مجبور به پذیرش رأی بکنه.
مناقشه ایران با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در بعضی از حوزه‌های انرژی این پهنه آبی بسیار استراتژیک در حالی است که شرکت‌های نفتی و گازی غربی با تمامی این کشورها همکاری تنگاتنگی دارند. و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها به دلیل نگرانی از مجازات های سنگین مالی در ارتباط با تحریم های آمریکا علیه ایران حاضر به هیچ گونه همکاری با تهران نیستند. بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی در قبرس:
اونچه که در میدان آرش وجود داره برای ایران و برای عربستان چیزی نیست، منبعی نیستش که تغییر دهنده موقعیتشون باشه. اما بالاتر از اون مسئله ژئوپلیتیکی و بحث منافع ملی کشورها در میون هست که حتی اگر کوچکترین میادین هم باشه نمیشه ازش چشم پوشی کرد، میشه باهاش توافق کرد، میشه بر سرش چانه زنی کرد و خیلی جدی نشد، ولی نمیشه ازش چشم پوشی کرد. کما اینکه جمهوری اسلامی به دلیل موضع ضعف و به شدت منزوی که در جهان داره در تمامی موارد الان همین وضعیت رو داره. ما در دریای خزر روس‌ها به سادگی جلوگیری کردن از برداشت ایران از منابع دریای خزر، و اونور ترکمنستان با ترکیه داره قرارداد می‌بنده، قزاقستان داره قرارداد می‌بنده، آذربایجان قرارداد می‌بنده که گازشون رو به اروپا انتقال بدن و منبع این گاز هم دریای خزره، ولی ایران هیچ بهره‌ای ازش نداره. یا حتی در پارس جنوبی مهمترین میدان گازی که در حال تولید هستش در ایران، اینجا باز قطر با سرعت بسیار بالایی، با وجود که هیچ اختلافی هم وجود نداره، تمام مرزها هم تعیین شده است، همه مسائل هم تعیین شده است، به دلیل انزوا و به دلیل نداشتن منابع تکنولوژی و مالی سالهای سال قطر جلوتر از ایرانه و هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد جمهوری اسلامی که انجام بده. در میدان آرش هم اون زمانی که ما توانش رو داشتیم منافع ملیمون رو نادیده گرفتیم و به خاطر رودرواستی با کویت اومدیم این کار رو متوقف کردیم در دولت خاتمی. حالا که اونا توانش رو دارن قطعا همچین رو در واسی با ما نخواهند داشت.
میدان گازی آرش حدود 60 سال پیش کشف شد و ارزیابی های اولیه ها که از وجود حدود 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون بشکه ذخایر میعانات گازی در این میدان است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. یک موشک شرکت اسپیس ایکس خدمه جدید ایستگاه فضایی بین‌المللی را به مدار زمین برد. امروز این طرح فضایی تنها عرصه است که همکاری بین روسیه و آمریکا در آن متوقف نشده و تیم جدید نیز متشکل از 3 آمریکایی و 1 روس است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. 5 4 3 2 1
ignition engines full power and lift off of NASA Crew 8.
یک موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس همراه با 4 فضانورد یک شنبه شب به وقت محلی از مرکز فضایی ناسا در کیپ کاناورال فلوریدا با موفقیت پرتاب شد. این گروه که موسوم به تیم 8 ایستگاه فضایی بین المللی است، قرار است با کپسولی که تاکنون 4 بار از آن در فضا استفاده شده، بامداد سه شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی در 420 کیلومتری زمین برسند. به استثنای مایکل بارت، فیزیکدان 64 ساله آمریکایی که پیشتر 2 بار به فضا سفر کرده بود و طی ماموریت جدید خلبان این گروه به شمار می رود، 3 عضو دیگر این تیم یعنی میتیو دومینیک فرمانده 42 ساله، جانت اپس 53 ساله تنها زن این تیم که پیشتر مهندس هوا فضا و مامور پیشین CIA بود، و الکساندر گریبینکین مهندس 41 ساله صنعت هوانوردی نظامی در روسیه برای نخستین بار به فضا سفر میکنند و قرار است این ماموریت 6 ماهه حدود 250 ازمایش مرتبط با محیط گرانشی انجام دهند. تیم 8 که در واقع 8مین ماموریت عملیاتی شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک برای ناسا است، جایگزین تیم 7 خواهد شد که شامل 2 فضانورد آمریکایی، 3 روس، 1 ژاپنی و 1 فضانورد دانمارکی است و یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی فرمانده آن بوده. این تیم 1 هفته دیگر به زمین باز می‌گردد. ایستگاه فضایی بین المللی که توسط 1 شرکت مشترک روسی آمریکایی با مشارکت کانادا، ژاپن و 11 کشور اروپایی اداره می‌شود، از 25 سال پیش فعال است و به گفته مسئولین ناسا قرار است دست کم 6 سال دیگر در مدار زمین باشد. این طرح از جمله ابتکارهای پس از جنگ سرد است تا به رقابت‌های روسیه و آمریکا در فضا پایان دهد. پس از تخریب روابط مسکو و واشنگتن در سالهای اخیر، این یگانه عرصه همکاری‌های دو جانبه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم آنا رایسکایا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. فرصت دارید تا شماره واتساپ ما رو یادداشت کنید: 0420-725-970-30. و همینطور میتونید پیام هاتون رو با شناسه تلگرام رادیو فردا با ما در میون بگذاریم: @FرداGram. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا. تنها 30 دقیقه دیگر بار دیگر همکارانم با شما خواهند.